بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نسبت به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه دو تا مناقشه دیگه به ذهن میرسه که دیروز وقت نشده عرض بکنیم. یک مناقشه این است که این که ایشون ثبوتن بین اعتق عبدک انی و اعتق عبدی انک فرق گذاشتن، آیا این قابل قبول هست یا نه؟ چون وقتی ما کلام ایشون رو با دقت بیان کردیم فرمودن در اعتق عبدک عنی مخاطب به صيغه واحده میخواد هم مسئله تملیک به متکلم را افاده کنه، چون میگه اعتق عبدک عنی، یعنی اول عبد خودت رو ملک من بکن بعد به عنوان ملک من آزاد بکن. فرمودن به صيغه واحده دو تا معنایی که در طول یک دیگره نمیشه انسان افاده بکنه. اما در اعتق عبدی انک همین رو ما ایجاب قرار میدیم، الف اعتق تو رو که مخاطب میخواد بگه قبول به منزلت القبول و ات هم در ملک مخاطب واقع میشه. خب اینجا سوال این است که در اعتق عبدی انک، خب اینجا هم ما بیاییم بگیم تا الف اعتق تو رو مخاطب در اعتق عبدک عنی، در اعتق عبدک عنی بگیم تا مخاطب الف اعتق تو رو میگه تملیکه، خود این اعتق به منزله قبول متقدمه. این همین مطلب هم در اینجا واقع میشه، یعنی در اعتق عبدی انک این رو ایجاب میگیریم، اون حمزه اعتق رو قبول، در اعتق عبدک انی عکسش میشه، یعنی حمزه اعتق تو میشه ایجاب متأخر، اعتق متکلم میشه قبول متقدم. کی تام بینید کرده؟ میدونم ما الان ولی میگیم منزلت القبول، یعنی میگه من قبول میکنم تو عبد تو ملک من بکن من قبول میکنم، نکردم مثل قبول متقدم در جاهای دیگه. خیلو نه باز فرمودن این اشکال که با یه صيغه واحده دو چیز میشه، خب اگر یه صيغه واحده دو چیز میشه در هر دو وجود داره. ببینید اشکال ما اینه، میگیم اگر میفرمایید با صيغه واحده دو تا معنا نمیشه محقق بشه، این در هر دو مثال این وجود داره، هم در اعتق عبدی انک این با اعتق تو که میگه هم داره قبول میکنه هم داره آزاد میکنه، پس دو تا معنا شد، هم در اعتق عبدک انی که خوب خود امام میگه. اگر اشکال این است که با صيغه واحده دو تا معنا نمیشه، ما میگیم در هر دو وجود داره، منتها عکس میشه، در اعتق عبدک انی یعنی تو اول ملک من بکن بعد به عنوان من مال من آزاد بکن، در اعتق عبدی انکه یعنی اول ملک خودت بکن بعد به عنوان ملک خودت آزاد بکن، فرقش همینه. اما در این که در هر دو به صيغه واحده دو تا معنا میشه، منتها در یکی به صیغت واحده هم قبوله هم آزاد کردن، در یکی به صیغت واحده هم ایجاب هم آزاد کردن، دیگه فرقی وجود نداره. و ما وجدانا هم میبینیم که بین اینا فرقی وجود نداره. ببینید اجازه بفرمایید، ما وجدانا، خوب اینو دقت کنید، فقه آقا، حالا اینا را ما از امام و بزرگان و اینها یاد گرفتیم، گرچه ما در فقه فقیه این تعبیر رو اساتید ما داشتند و دارن که فقیه نوکر دلیله، دلیل چیه؟ ولی مسئله این است که واقع رو هم ما باید لحاظ بکنیم. الان شما در میان عقلا بگید آقا اعتق عبد که اندی، عبد خودت را از جانب من آزاد کن، یا بگید عبد من را به عنوان خودت آزاد کن. این عقلا میگن یا هر دوش درسته یا هر دوش باطله. ما یک فرق عقلایی و واقعی بین این دوتا وجدانا نمیبینیم که بخواهم بین اینها فرق بگذاریم. و توضیحش هم همین بود که عرض کردیم، یعنی یکی درست عکس دیگری میشه، در یکی با اعتق هم میخواد ایجاب بکنه هم عشق، در دیگری با اعتق هم میخواد قبول بکنه هم عشق، فرقی نکرد. در هر دوش به صیغت واحده دو تا معنا افاده میشه. این یک اشکال چی فرمایید؟
یعنی اگر زعبیتا ارتقاض عرفی هست حضر جناب علی درسته، اما اینجا مرحوم امام از دیدگاه عقلی فرمودن بین این دو تا جمله فرقه.
حالا دیدگاه عقلیش در این اشکال دومه که عرض میکنیم، ببینید فعلا در این اشکال اول بگیم عرفن و عقلاین بین این دو فرقی نیست، بله. اما اشکال دوم که میخوایم بیان کنیم همینیست که ایشون هم اشاره فرمودن. در اشکال دوم میخوایم بگیم که آقا این که میفرمایید به صیغت واحده دو تا معنای در طول یک دیگر قابل افاده نیست، این در امور تکوینیه و در علل و معلول تکوینی درسته. در علت و معلول تکوینی یک علت نمیتونه دو تا معلولی که در طول یک دیگرن ایجاد بکنه، این نمیشه. حتی بالاتر، یک علت دو تا معلول در عرض یک دیگرن نمیتونه ایجاد بکنه، چون میگن الواحد لا یستر منه الا واحد. این قاعده الواحد که در فلسفه مطرح مرحوم ملا زرگان در جلد هفتم اسفار مفصل بحث کرده قاعده الواحد رو، به یه مناسبتی هم تو علم اصول آمده، اول کفایم در بحث موضوع علم اصول اونجا مطرح میشه. این در مسائل تکوینیه و اونم در علت و معلول تامه، اما تو مسائل اعتباری حرفا نیست. شما با یک لفظ سه تا اعتباری که در طول یک دیگره، چهار تا اعتباری که در طول یک دیگره، چه اشکالی داره؟ و عجیب این، خود امام که در فقه و اصول مکرر به ما یاد دادن که مراقب باشید بین تکوین و تشریع خلط نکنی، به نظر قاصر و ناچیز ما میرسه که اینجا خود ایشون گرفتار این خلط شدن، یعنی اینکه با یک صیغه واحد دو تا معنای در طول یک دیگر رو نمیشه افاده کرد، این در علت و معلول تکوینی درسته. اما در علت و معلول در اعتباریات که دیگه بحث علیت و معلولیت و اینها نیست، این هفت معنا نداره. اینم دو تا ملاحظه که ما بر فرمایش امام داشتیم. بفرمایید.
همون بحث الفاظ کفایه که مرحوم آخوند میگه، نمیشه یک لفظ رو گفت و دو معنی ایرادش هست. خود مرحوم امام اونجا به آخوند تعبیر بزنه که با این لفظ حالا قرار میشه با این لفظ میگه که اتفاقا میشه با چه لذتی داره یک لفظ رو بگی و
چند من خب حالا همین
خب ببینید استعمال چی بود فنا اون لفظ اگر در محمد شد برای هم با محمد
درست ببینید اون چه که امام اینجا آقای اهلی فرمودن میفرماین که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو که ما قبول داریم اونجاییست که اکثر از معنا در عرض هم باشه اما میگن اگر یه معنا مترتبه بر معنای دیگه نمیشه اینجا تقریبا یه تعلیقی دارن بر اون نظریهشون در علم اصول میگن ما که گفتیم در علم اصول استعمال لفظ در اکثر از معنا میشود بدانید این در کجا در جاییست که این اکثر از معنا این چند معنا در عرض یک دیگر باشه اما اگر در طول یک دیگر باشه میفرمان ما همینجا حرف آخوند رو قبول میکنیم و میگیم این محال نظر ما هست که مطلقا معنی نداره حتی در طول هم استعمال لفظ در اکثر از معنا حتی اونجایی که اکثر از معنا در طول یک دیگر هم باشه معنی نداره چون عرض کردم این قاعده روی علت و معلول تکمینی معنا داره اما روی جایی که علیت و معلولیت نیست مجرد اعتباره یا مجرد این است که ما حقیقت استعمال رو علامیت بدونیم نه فنا بدونیم که این مقدار ما خودمون اختیار کردیم در باب استعمال این دیگه اشکالی نداره یه لفظ میتونه علامت صد معنا باشه کما که علائم خارجی که در شواره و اینها میذارن میتونه علامت چند معنا باشه هم میتونه علامت این باشه که اینجا خیابون جارمردونه هم میتونه علامت این باشه که اینجا مدرسه مثلا علمیه هست خب چرا این میشه؟ باشه بگه من الان با یک احنفتو هم ملک خودم میکنم هم در همین زمان از ملکم خارج میکنم چه اشکالی داره؟ چرا طول همه؟ چرا فرض اتنه طول همه؟ حالا ببینید؟ نه یه نکته دیگه هم از این مانعی نداره آی در میشه یه نکته دیگه هم که میخوام عرض کنم اساسا حالا به عنوان اشکال سوم مطرح باشه بر فرمایش امام اساسا آیا از لا اتقه الا فی ملکن لا بیعه الا فی ملکن آیا ما طولیت استفاده می کنیم یعنی اول باید یه چیزی ملک انسان بشود ثم خرج من ملک الانسان یا نه اگر تقارن هم باشه اشکالی نداره بگیم آقا در زمان واحد ملکیت و همون زمان ملکیت آزادم شده
آنما
چی آنما میان؟ خب میدونم این آنما اگه دارم عرض کردم این آنما در فرضیست که ما بگیم که این عقد باید بعد از ملکیت باشه اون وقت وقتی میگیم بعد از ملکیت باید باشه میگم پس یه ملکیت آنما باید تصویر بشه اما اگر مقارن باشه بگیم آقا مقارن این که ملک شد آزاد شد این چه اشکالی داره دیگه ملکیت آنما هم لازم نیست ما در نظر بگیریم به عنوانی که قبل از اسم باشه خب ببینید این عرض بکنم الان ممکن میگیم اینجا اشکال عقلی نداره که درسته حالا آیا عرف این رو قبول میکنه یا نه مطلب دیگر این فرمان شما درست اما اینجا میخوام اشکال عقلی امامو جواب بدیم میگم اصلا شما چرا اشکال عقلی کردید اینجا اینجا که باب اعتباریاته باب استعماله یه لفظ میشه از چند تا معنا یه با یه لفظ چند تا اعتبار کرد بذار این که ببینید حالا عرض می شود که من با یک فرض کنید حالا فرض کنید که یه مردی بخواد به صیغت واحده دو تا زن رو به صیغت واحده بگیره اشکالی نداره ممکنه از جهت عقلی بخوام عرض کنم عقل میگه مانعی نداره به صیغت واحده شما دو تا زن رو بگیرید ولی ممکنه بگیم عرفی رو قبول نمی کنه. عرف میگه باید هر کنون جدا جدا باشه. به صیغت واحده من بیام این خانه رو تملیک بکنم به 10 نفر به صیغت واحده. ببینید اینجا در مقابل امام که این اشکال عقلی رو کردن، ما میخواستم بگیم این اشکال عقلیه لا مجال داره در این عموم. حالا اما آیا عرفی رو میپذیره یا نه، یه امر علاقه دیگه. خب همونه این، بله این ملکیت عموده، این همونه دیگه. بله خب تا اینجا ما بحثمون در چی ها خوب در ذهن شریفتون بسپرین. مرحوم کاشف الغطا فرمود در بیع فضولی لنفسه اگر مالک آمد اجازه داد، با این اجازه میتواند ملک خود فضولی بکنه. تو ملکیتش برای خود مالک بحثش تمام شد، میتونه ملک فضولی بکنه. مرحوم شیخ فرمود دو وجه برای ذکر شده. وجه اول از راه ملکیت ضمنیه و قیاس الاجازت بالاذن بود که ما دیگه بحث مفصلش رو کردیم. کلام شیخ، کلام سید، کلام مرحوم اصفهانی، کلام مرحوم امام، همه اینا رو ذکر کردیم و نظر خود ما شد اینجا دلیلی برای ملکیت ضمنیه نداره. اما میریم سراغ راه دوم. این راه دوم خوب دقت کنیم. در راه دوم گفتن که دلیلی نداریم بر این که احد العبدین باید ملک عاقد باشد تا عوض به او منتقل بشه. تا اینجا میگفتیم آقا اگر این بایه بخواد این جنس رو بفروشه، سمن بره داخل در ملک بایه، باید این مبی ملک بایه باشه، بلا نمیشه. در این وجه دوم میگه ما دلیلی بر این معنا نداریم، بر این اشتراط، بر این شرطیت که بایه باید حتما مالک مبی باشد تا سمن داخل در ملک او بشود نداریم. میگه خب ما اگر این بایه مالک نباشه چجوری رو میفروشه؟ میفرماد مجردی که محزونه، یه مالکی میگه آقا این جنس ملک منه، من به تو اذن بدم تو این رو بفروش، ثمنم داخل در ملک تو بشود. دیگه بحث تملیک ضمنی و اینها هم اینجا دیگه مطرح نیست اصلا. شاهدش چیه؟ اینا که این وجه دوم رو دارن بیان میکنن یک شاهد عرفی میارن. شاهد عرفی و عقلایش اینه، یه پدری میره در یه مغازه‌ای میگه این لباس رو بفروشید به این پسر من، پولشو خودم میدم. پدری مالی رو برای فرزندش میخره اما پول رو این پدر میده. خب اینجا پدر اول نمیاد بگه من این پول رو تملیک به این بچه‌م میکنم، بعد که تملیک کردم از ملک این بچه‌م خارج بشه این لباسم داخل در ملک او بشه. نه، همین که یا پسر معزون از طرف پدر که بره برای خودش از این مغازه چیزی بخره، پولش رو پدر میده. این رو هم به عنوان شاهد عرفی و شاهد عقلایی ذکر کردن. در حقیقت این قانون لا بیع الا فی ملکن میره کنار، میگیم نه لا بیع الا فی ملکن یا در اونجایی که اذنه در بی باشه، اینجایی هم که در معزونه در بیعه، اینجا هم این عاقد مالک می شود ولو خودش مالک مبی نبوده، معزون بوده مبی رو بفروشه، فروخ به مجرد الاذن این ثمن رو مالک می شه. اون وقت خوب اینا رو دقت کنید. اگر این معامله فرض بشه در هر اینجایی که این پدر با پول خودش برای این پسر چیزی خریده، اگر معامله فرض شد، این ثمن داخل در ملک کی میشه؟ در ملک پسر میشه یا پدر؟ بله؟ در ملک پدر میشه، برای که پسر مالک نبوده که. چون ما اینجا عرض کردم اینجا دیگه بحث تملیک ضمنی نیست. خوب اینها دقت بفرمایید، اینجا بحث تملیک ضمنی که بگیم این پسر مالک شده سپس از ملک او منتقل شده، اینا نیست. پدر میگم پول میدن این جنس داخل در ملک پسر من بشه. حالا که معامله به هم خورد، معامله فسخ شد، این جنس این ثمن بر میگرده به ملک پدر، یه به ملک عاقل بر نمیگرده.
قبل از نقل انتقال
دام کنه. بلا؟
قبل از
نقل انتقال.
یعنی لباس هم نگرفته مثلا؟
نه لباس هم گرفت، حالا بعد مانه فرش کرده.
حالا مال
این لباس رو دارم بپوشم دوباره. یعنی چی؟ این پسر که این لباس رو گرفت، بعد داره به اون فروشنده میگه من این لباس رو نمیخوام، پس میده. پس که داد ثمن داخل در ملک پدر میشه، در ملک پسر نمیشه. خب اینم راه دوم. مرحوم، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه میفرماید این راه با معاوضه حقیقی یه سازگاری نداره. میفرماید این منافات دارد با حقیقت بی التی هی المبادله. بی یعنی مبادله، مبادله حقیقیه یعنی از ملک هر کسی خارج میشه داخل در ملک همون کس باید بشه. این با معادله حقیقی سازگاری نداره و لذا می‌فرماید مرحوم علامه در چند جای از کتاب‌هاش فرموده است این لا یتصور، لا یتصور که پول از ملک پدر خارج شود، مبی داخل در ملک پسر شود. بعضی جا هم گفتن لا یعقل. خب بعد مرحوم شیخ می‌فرماید که ادعا بعضهم فی مسئله قبض المبی عدم الخلاف فی بطلان قول مالک الثمن. می‌فرماید بعضی از فقها در مسئله قبض المبی گفتن لا خلاف در این که اگر کسی که مالک پوله اومد به شما گفت اشتر لنفسک به این طعاما، نگم این پول مال تو، گفت تو برو با این پول یه قضای برای خودت بخر بخور، میفرماید ادعای عدم الخلاف در بطلان این شده. خب میفرماید مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق و غیر اینها تصریح به این بطلان کردن. باز دو مرتبه دنبال میکنن، میفرماید نه اینا کلام شیخ داریم بگیم تا تحقیق مطلب عرض بکنیم. پس ببینید شیخ تا اینجا اشکالش به وجه دوم این است که این راه با معاوضه و مبادله حقیقیه سازگاری نداره، با این سازگاری نداره این راه. خب حالا که با این سازگاری ندارد، می‌فرماید ادعای عدم الخلاف در بطلانش هم شده که ذکر کردن، میفرمان بله فقط در مسئله تتبع العقود للمالک مع علم المشتری بالقصب، یه کسی میاد تو بازار همه میدونن که این جنس جنس قصبیه، مشتری اول میدونه جنس ازش میخره پولش میده، باز مشتری دوم از این مشتری اول میخره میدونه این قصبی بوده پولو میده، دومی سومی چهارمی عقود متعدد بر مال یه مالکی واقع میشه و مشتری هم علم به قصد داره. شیخ میفرماید اونجا یه مطلبی وجود داره و اون این است که جماعتی از فقها مثل قطب الدین مثل شهید گفتن این قاصد مسلط بر ثمن میشه ولو مالکم نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجایی که مشتری علم به قصبیت این بایه و قاصد بودن بایه داره، میدونه این مال مال دزدیه داره این میفروشه، اما میاد ازش میخره پولم بهش میده. جماعتی از فقها گفتن ولو این قاصد مالک این ثمن نمیشه، اما اگر رفتش معامله انجام داد و معامله صحیحه. یعنی چه معامله صحیحه؟ یعنی اگر با همین پول خود این قاصد رفت فرشی بر خونه خرید آورد منزل خودش، مالک این فرش میشه. شیخ میفرماد ما این رو داریم که برخی از فقها ها شهید قطب الدین اینها میگن قاصد ولو مالک این ثمنی که از مشتری گرفته در مقابل اون جنس قسمی که فروخته نشده، اما چون مشتری رو مسلطش کرده بر این ثمن و با همین مسلط شدن، میاد یه معامله دومی انجام میده، میره فرش میخره، اون فرش رو میاره تو خانش میاندازه، ولو مالک ثمن نبوده اما مالک مثمن مشترا. به صیغه اسم مفعول اگر مقاصد رو خواستید مطالعه کنید، مثمن مشترا میشود. خب چه میفرماید؟ ظاهر این فتوا چیه؟ ظاهر این فتوای شهید و قطب الدین اینه، این رو دقت کنید: امکانو ان لا یملک الثمن و یملک المثمن المشترا. یعنی ممکن است که بگیم این قاصد مالک ثمن نبوده اما مالک مثمن مشترا میشود. چی فرمودید؟ چی؟ خب حالا خواهی فتوان چه فتوایی دادن دیگه
خلاف امناس مسلطون علا اموالهی.
چرا اعتماد مشتری فرض فرض علم مشتری به قصبه؟ یعنی ببینید دقت کنید آقا، میخواییم بگیم دائره معامله توسعه داره. یک، اونجا یک چیزی رو انسان مالکه، به ثمنی که ملک انسانه، ارث رسیده به انسان، اصلا کسی به انسان بخشیده، این یک. باشه بریم یه فرش میخریم. دو، ثمنی که ملک انسان نیست اما انسان سلطنت بر او داره. خب فرض اینجایی است که مشتری علم داشته به این آدم قاصده، با علم به قصبیت آمده معامله کرده، پولم در اختیارش قرار داده، این رو مسلط بر ثمن کرده. ظاهر بعضی از فقهای این است که در صحت معامله مجرد سلطنت کافیه. حالا ببینید بحث رو من یه خورده ای توسعه بدم. اگر ما در باب خمس و سهم امام و اینها گفتیم ملکیت برای فقیه حاصل نمیشه، خوب دقت کنید رو، اگر گفتیم برای فقیه ملکیت حاصل نمیشه، تو پرانتز عرض بکنم کثیری از عبارات فقها، از قدما، کثیری از عبارات فقها از قدما، یک، و ظاهر بسیاری از ادله ملکیت، یعنی سهم امام در زمان حضور امام علیه السلام ملک فقیه میشه، ملک امام معصوم علیه السلامه. و لذا تو روایاتی داریم، بعض از روایات داریم، یک کسی ظاهرا از همین قوم هم بوده، میره مدینه خدمت امام جواد علیه السلام، میگه آقا من 3000 دینار یا درهم گذاشته بودم به عنوان سهم امام و سهم سادات که بیارم خدمت شما بدم، اما نیاز شد خرج کردم، امامم قبول میکنن، میفرمان مانعی نداره. حالا اینو تو پرانتز دارم عرض میکنم، تو خودش بحث مهمیه که آیا سهم امام ملک امام معصومه و بعد از امام معصوم ملک فقیه، یا مسئله ملکیت درش نیست، مسئله اولا به تصرف بودنه یا حق تصرف داشتنه، ایناست. اما در فرضی که ما گفتیم ملک فقیه، خب فقیه سهم امام میگیره میشه مالک، بعد هر کارم میخواد میکنه دیگه، مالک دیگه، مثل بقیه ملا. اما اگر آمدیم گفتیم که فقیه مالک سهم امام نیست، فقط مسلط بر اونه، این فتوای قطب الدین و شهید که شیخ ظاهرش این است که اینجا دیگه رد نمی کنه، با این استدلال ما میتونیم بر گردن شیخ انصاری هم بیاندازیم بگیم شیخ هم قائل است در این که در معامله مجرد سلطنت کافیه، ملکیت لازم نیست. این معناش این است که فقیهی که مسلطه میتونه این رو بفروشه. یه خانه اگر به عنوان سهم امام در اختیارش قرار دادن، خب برای این خود بفروشه. رو مبنایی که میگیم آقا این مالکش نیست، شما بدید آقا لا بیع الا فی ملکن، مشکل درست میشه. اما این مبنا رو اگر ما عقد کردیم که مسئله سلطنت باشه و همچنین رد نکردیم، یعنی چی آقا؟ آقا یه استدراکی کردیم آقا ببینید مقتضای فقاهت وقتی میگه چنین قولیه و خدشه درش نمی کنه قبول کرده. نه این نعم ظهور در این داره، ظهور در این داره. مرحوم شیخ هم لاعقل تمایل به او داره. نمیتونیم البته به ذرس قاطع بگیم به ذرس قاطع، ولی تمایل به او داره. هم رد نکرده مرحوم شیخ. چی؟ بعد از این یه احتمال آیم نکرده بعد از وکری فکان چی آن؟ نه خب باز دورم رو چیز خودشون میشه یه احمد برامون اینکه بایه قاسه، یعنی این رو حمله بر این بکنه، ولی قابل حمله بر این هم نیست. یه حملی هم قابل حمله بر این هم نیست. علایه میشه به نظر من بگیم شیخ لااقل تمایل به این مطلب داره. خب عرض میکنم که چی؟ خیلی خب این هم این اشکالیست که امام کرده این سلطنت مطلقه نبود. حالا ولی ما اوها به این جایی که سلطنت مطلق وجود داره، ببینید این که من بحث رو کشوندم به این موارد، این آقای میشنی به درد شما میخوریم، این مبنی خیلی به درد من و شما میخوره. ببینید این بحث در باب سهم امام که بگیم اگر انسان حالا یا فقیه یا طلبه به اذن فقیه سلطنت بر این سهم امام پیدا کرد بتونه بفروشه، و باز ثمره دیگه از کجا ظاهر میشه آقا؟ بله؟ نه ارث در فرض ملکیت مطرح میشه. اگر گفتیم مالکه ارث میرسه، اما اگر گفتیم اون سلطنت داره که به عنوان فقیه سلطنت داره دیگه بعد ارث نمیرسه. عرض میکنم که ثمره دیگرش در بحث استطاعت ظاهر میشه. شما اگر آمدید گفتید ما در باب استطاعت، روایات میگه آقا یه زاد و توشهی که بتونه بره و برگرده داشته باشه، روایت نمیگه باید مالک این زاد و توشه باشه، بلکه غیر از برده. حالا شما همه رو یک جا چیز نکن آقا، نه سلطنت دارم. اگر کسی ببینید، خب خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو، رو مبنای امام اصلا هیچ طلبه ای تا آخر عمرش مستقی نمیشه، مگر یه طلبه ای که پدرش متمول بوده و پول فراوان داشته باشه، یا کسی بیاد شانس این آقای یوسفیه داشته باشه بهش بذر بکنه. اما غیر از مسئله بذر و غیر از اینکه کسی پدرش پول دار باشه، اگر یه طلبه ای ارتزاقش دائما از سهم امام بود، امام فرمود این هیچ وقت مستفی نمیشه. ولی مرحوم والد ما معتقد بودن به اینکه این مستفی میشه. حالا یکی از راه هایی که برای استطاعت این شخص ما میتونیم درست کنیم همینه، بگیم آقا مجرد سلطنت بر زاد و توش کافیه. ادله استطاعت نمیاد بگه حتما این باید مالک زاد و توش باشه. اگر یه مالی رو گذاشتن در اختیار کسی، خدا با شما سلطنت داری، هر کار خواستی بکنی، تمدیکش نکردن، خدا سلطنت داری شما. اینم خودش در باب استطاعت کفایت میکنه. حالا این راه اجازه فرمایید این راه دوم رو ما توضیحش هم عرض کردیم. مرحوم سید در حاشیه در جلد دوم در صفحه 152 حاشیه خوبی دارن و بعد یه روایتی هم مطرح میکنم که انشاءالله رو فردا از خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم.